بله.
و یعنی میخوام بگم خودش صد ان سبیل الله یه کار خیری رو در نگاه دیگران جلوشو میگیره. بعد انسانم نفسش منتظره، اصلا آماده است برای پذیرش بهانه، نمیخواد اسخاهی سنگینه. ببینید بدون تعارف خود ما چرا داریم راجبش بحث میکنیم؟ اگه چیز ساده و روانی بود که
بحث نداشت،
بحث نداشت که. داریم میگیم سخت است. ببینید حتی سوال برنامه شما اینه که کدام مشکل تر است. یعنی بالاخره ملائمه با نفس آدم نیست، بالاخره یک سختی و یک فشاری به نفس میخواد، باید یه پایی بذاری روی غرورت بری جلو. به خاطر همین مسئله آدم دنبال تمسک کردن به یک مورد، فلانی هم این کارو نکرد. خیلی راحت بچه های ما وقتی میخوان خطاشون رو توجیه بکنن نمیگن بابا مگه فلانی هم این کارو نکرده، مگه این همچین اصطلاحی رو شاید با همین ادبیات کودکانه شنیده باشید. باور کنید این نفس درون ما هم مثل همون میاد میگه مگه فلانی هم این کارو نکرد. اگر من عذرخواهی نکردم، یکی از توابع خیلی بدش اینه که توجیه پیدا میکنه عذرخواهی نکردن دیگران. بعد خطای دیگری، یعنی میگه طرف من الان خطایی در مورد آقای الف انجام دادم، میگن آقای فلانی چرا در مورد آقای الف این خطات رو جبران نمیکنی، عذرخواهی نمیکنی؟ میگه مگه فلانی که در مورد من این خطا رو انجام داد عذرخواهی کرد؟ در غلط استدلالا، استدلال نفسش غلطه. خب طرف بی ادبی کرد که عذرخواهی نکرد، طرف اشتباه کرد، اما تو این اشتباه رو تکرار نکن. اما یه مستمسک برای ذهن او حداقل درست کردیم. ذهن وقتی که آدم ذهنش، فکرش، بالاخره شیطنت میاد دیگه، دو نفسانیات جاش همینجاست. وقتی اینطور هست میخواد توجیه درست کنه. پس اگر من عذرخواهی نکردم از دیگری، یک توجیه هم در ذهن او قرار دادم، یک مستمسکی قرار دادم که نفس او چنگ بزنه به او برای این کار، صد از یک عمل خوب انجام دادم. انشالله خدا توفیقش رو بده. خدا انشالله این تو راهکارها، من اولی راهکار معمولا برای هر چیزی بیان میکنم یا آخریش به حس اهمیت میخوام بیان کنم، از خدا بخوایم. یعنی این صحیفه مبارکه سجادیه خیلی اصرار دارم همش هی اللهم داره، خدایا پناه میبرم به تو، خدایا من تو رو قادر میدونم. ببینید مثل رزقه، رزق چجوری من میام سر کار کارمو انجام میدم، ولی چجوری باید از خود خدا بخوام؟ اون قدم اولی که پا بیرون خونه میذارم بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا من تو رو رزاق میدونم، خدایا وسیله رزق رو تو فراهم کن، خدایا اون تکلیفی که به من دادی رو انجام میدم، اینم اول آدم از خدا بخواد. خدایا تکلیفی که دارم، ذهنم رو، زبانم رو چگونه تربیت بکنم، ولی خدایا اول توفیق رو از تو میخوام. کمون که امام هادی علیه السلام فرمودن مؤمن به سه چیز احتیاج داره، یکیش توفیق من الله، توفیق از جانب خداست. خدا انشالله این توفیق رو به همه ما انشالله. بده.
حالا این بخش رو، بحث کارشناسیمون رو میخوایم پایان بدیم، یه سوالی هم مطرح بکنم جناب سعیدی از شنونده عزیز ما. یه جایی هست که یه کسایی ما رو اذیت کردن، زخم زبان زدن، 913-47-77 گفتن، با آبروی ما بازی کردن و البته در طول زمان عذرخواهی هم نکردن. واقعا ما بایسته با این افراد چیکار بکنیم؟ یعنی اون چی که آموزه های دینی ما میگه در قبال افراد وظیفه ما چیه؟
ببینید گاهی باید ببینیم خروجی کار ما چیه، اثر کار ما چیه. ترحم بر پلنگ تیز دندان، جفاکاری بود بر گوسفندان. یه وقت من به واسطه این که ببخشمش، حالا امروز حرف بدی زد، هیچی هم بهش نمیگم، باش رفتار خوبی هم دارم، خروجی و پیامی که و پیامدی که کلام من داره اینه که اصلا حرف بدت بد نبود. آیا در مورد فرزندتون این کارو میکنید؟ اگه حرف بدی بزنه شما بهش بخندی، پیامد حرفم چیه؟ چی به بچه آموزش دادم؟ که اصلا حرفت بد نبود، اصلا کارت بد نبود. خب تکرار میکنه،
منجر میشه اون رفتار تقویت
بشه. ما در مورد فرزند خودمون که یک مثال خیلی ساده عرض کردم، شاید تو جاهای دیگه هم کاربرد داشته باشه، لذا خیلی جاها مقابله کردن. چرا ما قانون مجازات اسلامی داریم؟ همه کشورها قانون مجازات دارن. آیا نمیدونن که عفو بهتر است؟ چرا هم عفو دوست دارن؟ ارزش ها مؤمن و کافر فطرتاً عفو رو و لذت عفو رو، بخشش رو میفهمن، اما میدونن یه جای مجازات بازدارنده است از تکرار خطا. پس اگر میبینید بخشش شما نسبت به او ادامه دهنده خطای اوست، چه در مورد شما چه در مورد دیگری، این خروجی خطاست. اما ته دلتون چیزی به دلتون نگه ندارید، این دل خودتون رو خراب میکنه، کاری اصلا دیگه به طرف مقابل ندارم، اون بحثش گذشت،
خودت رو اذیت
میکنی، رهاش کن، ببخش. خدایا من میدونم تو قاضی هستی، میدونم تو عادلی، خدایا هر آنچه که خودت میدانی با او من از حیث حق الناسی بخشیدمش، چون میدونم تو ببخشیش.
بله.
اما و تو خودت میدونی چه بکنی، من میخوام ببخشمش، اما رو دل ما سنگینی نکنه، آزار میده. و خاصه پرانتزی هم باز کنم، بالاخص راجب فرزند، پدر و مادرها، اگر فرزندتون خطا انجام داد، جنبه تربیتیشو داشته باشید، دعواشم بکن، محرومشم بکن از فلان مطلبی که میخواد، اما ته دل چیزی ازش نمونه. بیچاره میشه فرزندی که پدر و مادر مکدر بود قلبش ازش. رهاش کن، تو قلب بگو خدایا بخشیدمش. چی تو ظاهر بگید، ای بچه فلان این کارت بد بود، ناراحتم فلان، ولی تو قلبتون کینه ای از فرزند نداشته باشید. بیچاره میشه این فرزند. خدا عاقبت هممون رو ختم بده.
الهی آمین. خیلی ممنونم
جای
سعیدی عزیز، پژوهشگر حوزه اخلاق اجتماعی و مدرس محترم حوزه. باز تالی خدافظی میکنم تا فردا که ان شاء الله بازم زیارتتون بکنیم. 10:36 است تا 10:50 برنامه روبراه رو تقدیم حضورتون میکنم.
دل ما آینه مهر، دل عاشقا پر از شور. دل ما آینه مهر، دل عاشقا پر از شور. نفس سپید با گل، تپش پنجره با نور. دل ما آینه مهره، دل عاشقا پر از شور. نفس سپید با گل، تپش پنجره با نور. تپش پنجره با نور.
چرا بعضی ها عذرخواهی کردن سخته براشون؟
یکیش میتونه ریشه توی خانواده داشته باشه که اصلا از اون بچگی یاد نگرفته عذرخواهی. یکی اینم که بعضی وقتا میبینی آدم انقدر غرور داره با اینکه میدونه اشتباه کرده، ولی حاضر نیست عذرخواهی کنه. یعنی هم میتونه ریشه تربیتی داشته باشه، هم ریشه مال اون غرور و اون حالتهای فردی داشته باشه.
شاید هم به اصطلاح اینکه تکبر دارن، غرور دارن، شاید هم از روی لجاجت هست، عناد و کینه‌توزی که دارن، نمیخوان که طرف مقابلشون به اصطلاح پیروز بشه برشون، اینها همیشه میخوان غالب باشن، مغلوب نباشن.
به نظر من اصلا یاد نگرفتن، یعنی واقعا براشون سخته که فکر میکنن اومدن پایین، کوچیک شدن، اینجوری احساس میکنن، به خاطر اون معذرت خواهی نمیکنن از کسی.
آدمایی که از معذرت خواهی عبا دارن و این کارا نمی کنن، یه نشونه از غرور و تکبری است که در باطنشون وجود داره.
کبر دارم حاج خوش خانم، نمیخوان که بگم عذرخواهی کنم، یعنی غرورشون پایین میاد.
غیر غرور، شاید اون کاری که انجام داده رو اصلا اشتباه حساب نمی کنه، یا من کارم درسته.
یکی غرور، خودخواهی و غرور دارن، تربیت خانوادگی مثلا یاد نگرفتن تو خانواده که اگه اشتباهی کردن معذرت خواهی بکنن، یا مثلا ممکنه اولیا خودشون یه اشتباهاتی بکنن باز اونا هم معذرت خواهی نکنن، این ممکنه اینجوری باشه.
از رادیو معارف بشنوید.
روبراه،
شنبه تا دوشنبه ساعت 9:30 دقیقه.
روبراه،
کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
سوالی که امروز مطرح شد، ما پاسخهای خوبی رو از طرف شما دریافت کردیم. اینکه به نظر شما عذرخواهی کردن سخت‌تره یا پذیرفتن عذرخواهی دیگران و چرا، گفتن که به نظرم هیچ کدوم سخت‌تر نیست، چون الگوهامون ائمه علیهم السلام هستن، ما با هر دوشون رشد میکنیم، حال هر دو خوب میشه. خانم آبدینی از تهران: من میگم هر دو راحته، اگه خودمون یکم خوب باشیم، خودمون رو بشکنیم و مغرور نباشیم. از مرند شنونده عزیز ما این پاسخ رو دادن. 912-0802 مختصر و مفید گفتن سخت نیست. 902-91-73 بنده با اینکه خیلی اذیت شدم ولی معذرت خواستم. 917-68-53 نوشتن چرا عاقل کند کاری که باز آید پشیمانی.
اینجا نگاه
سفارشم. در هر کتاب اندیشه ای روشن است، به استقبال روشنی برویم.
تا چه
بخش تاخچه معرفی کتاب بزرگی میگه که کیفیت زندگی شما رو دو چیز تعیین میکنه، کتابهایی که میخونید و انسانهایی که ملاقات میکنید. ما خوشبختانه با انسانهای فرهیخته ملاقات میکنیم، ازشون خیلی چیزا یاد میگیریم، اما شاید اون بخشش یعنی خوندن کتابهای مفید رو یه مقداری کمتر تو زندگی بهش توجه داشتیم، که سعی کردیم تو برنامه این توجه رو هم به خودمون و بعد به شنوندهای عزیزمون مخاطبای گرامی این برنامه بدیم. سرکار خانم دکتر فخریان، کارشناس حوزه کتاب، سلام علیکم، روز شما بخیر.
سلام، روز شما و شنوندگانتون هم بخیر، سلامتی باشه.
سلامت باشید. کتاب امروز رو آماده هستیم که از زبان شما بشنویم و معرفی بکنید که خصوصیت این کتاب چی هست.
امروز من یه کتاب از یه در واقع سری و مجموعه کتابی انتخاب کردم که یه شخصیت اصلی داره به اسم شنگولی. شنگولی یه قول مهربون و با نمک، کتابا هم مایه طنز دارن. این فکر کنم من 5-6 تاشون رو خوندم اگه بیشتر نشده باشن از سال گذشته که منتشر شدن. این جلدی که انتخاب کردم اسمش هست شنگولی با عذرخواهی قلقلی. کتاب برای بچه های 6-7 ساله خوبه. من تاکید میکنم که در مورد این مفاهیم طبیعتا باید بعد از 6-7 سالگی، بعد از اینکه بچه ها رو با جهان اطرافشون به طور ملموس آشنا کردیم، صحبت بکنیم. توی این جلد از کتاب و از حالا توی کل این مجموعه ما یه قول مهربون داریم که داره تلاش میکنه یه سری مهارت ها رو کسب بکنه. تو همون 10-12 صفحه کتاب با زبان طنز شرایط اون و رفتاری که باید داشته باشه تشریح میشه. توی این جلد از کتاب که گفتم اسمش هست شنگولی با عذرخواهی قلقلی، این قول مهربون خب دوست داره که مهربون باشه و دوست داره که با بچه ها دوست باشه، پس تلاش میکنه که اگه یه جایی اشتباهی میکنه عذرخواهی بکنه. حالا ببینیم، باید تو کتاب با بچه ها صحبت کنیم ببینیم که روشی که یه قول برای عذرخواهی انتخاب میکنه چیه. این اقراقی که توی همچین کتابی وجود داره برای گفتگو با بچه‌ها درباره این مهارت که وقتی اشتباه می‌کنیم، وقتی تلاش می‌کنیم که اشتباهی انجام ندیم اما به هر حال ممکنه که ازمون سر بزنه، بعد چجوری عذرخواهی بکنیم و چطور خودمون رو توی این موقعیت قرار بدیم. حتی اگه یه قولم باشیم لازمه که یه وقتای عذرخواهی بکنیم و این مهارت رو یاد گرفته باشیم. کتاب رو خانم حدیث لذرغلامی نوشتن که از نویسندگان جوان خوب کشورمون هستن. برای بچه‌ها کارهای طنز و کارهای مجموعه‌ای ارزشمند و توصیه شونده‌ای تا الان نوشتن تو انتشاراتی های مختلف. این کتاب رو هم انتشارات شهر قلم منتشر کرده و خانم حدیث قربان هم این کتاب رو تصویرگری کردن. سال گذشته این کتاب منتشر شده، تا جایی خاطرم هست سال 99 منتشر شده و طبیعتاً باز توصیه میکنم کتاب های کودک رو به صورت کاغذی و ملموس در اختیار بچه ها قرار بدیم، ولی توی پلتفرم های دیجیتال هم در دسترس هست.
بسیار عالی. پس کتابی از مجموعه شنگولی معرفی شد، شنگولی با عذرخواهی قلقلی. بله خیلی هم خوب، انشالله که خانواده ها بتونن این، حالا اگر توانش داشتن، مجموعه رو تهیه بکنن و به فراخور آموزش هایی که میدن هر کتابی رو برای بچه هاشون توضیح بدن و باهاشون همراهی بکنن، بخونن و لذت ببرن. متشکرم.
خدمتتون بگم این که ما طبیعتا در ایامی که به سر میبریم گاهی شاید سخت به نظر بیاد که کتابی رو تهیه بکنیم، ولی خدا شکر این ارتباط بین خانواده ها، ارتباط بین مادرها و پدرهایی که بچه های همسن سال دارن در محله ها، در فامیل، بین دوستان، الان به ارتباط کمی نیست و خیلی پیوسته میتونن هر کدوم تعدادی از این کتاب های تهیه بکنن. حتی الان که امکان شاید رفتن به کتابخونه ها کمتر باشه برای بچه ها یا رفتن به مرکز فرهنگی، خود خانواده این کتاب ها رو با هم به اشتراک بذارن و بتونن که از کتاب های متنوعی استفاده بکنن.
بله بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم از لطف شما.
سلامت باشید.
خدا نگهدار. سرکار خانم دکتر فخریان، کارشناس حوزه کتاب.
رویای لطیف کودکان است گنجینه قصه های شیرین، بیداری صبح آرزوها، آرامش خواب های رنگین، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتاب خانه، گلزار پرنده و ترانه.
خب فرصت داریم که هنوز بخشای دیگر از تلفن‌های خوب شما رو پخش بکنیم که پاسخ دارید به این سوال که به نظر شما عذرخواهی کردن سخت‌تره یا پذیرفتن عذرخواهی دیگران و چرا؟
در مورد فرهنگ عذرخواهی می‌خواستم ببینم عذرپذیری واقعا خیلی سخته. آدم که هر طرف فکر می‌کنه می‌بینه مثلا خودش صدمه دیده، یه ضرری دیده، دوباره حالا چه آبرو چه مالی چه جانی، حالا یه جوری صدمه دیده بعدن بخواد ببخشه واقعا خیلی سخته. به نظر من که عذرپذیری خیلی سخته.
اول اینکه ما سعی کنیم کسی را از خودمان آزرده خاطر نکنیم و بعدش هم تا زمانی که در این دنیا هستیم اگر خلاصه کسی از ما رنجشی پیدا کرده ما سعی کنیم با عذرخواهی برطرفش کنیم، چون در این دنیا این رنجش رو برطرف کنیم بهتر از عذاب آخرت هستش.
پذیرش خطای دیگران و عذرخواهی دیگران مقداری سخت‌تره. خدا یه توفیق بده تا سعی کنیم هم اشتباه نکنیم و هم یه کاری بکنیم که مجبور نشیم عذرخواهی و پوزش بکنیم.
۹۱۲-۶۲ مرقوم فرمودن انسان‌های بزرگوار هم عذرخواهی میکنن هم میبخشند. ۹۱۲-۳۳-۱۶ هم نوشتن شاید به نوع خطا هم بستگی داشته باشه. و تشکر از همه شنونده‌های عزیز، خانم‌ها، آقایان، جمشیدی، حاتمی خواه از تهران، آقای حاتفی از آلان‌نقد، ناصر مقدم از تهران، رحمت الله رحیمی از اصفهان و نیک فرد.
نقل نقل.
زن جوانی در سالن فرودگاه منتظر پروازش بود. چون هنوز چند ساعت به پروازش باقی مانده بود تصمیم گرفت برای گذراندن وقت کتابی خریداری کند. او یک بسته بیسکویت نیز خرید و بر روی یک صندلی نشست و در آرامش شروع به خواندن کتاب کرد. زنی در کنارش نشسته بود و داشت روزنامه می‌خواند. وقتی که او نخستین بیسکویت را به دهان گذاشت متوجه شد که زن هم یک بیسکویت برداشت و خورد. او خیلی عصبانی شد ولی چیزی نگفت. پیش خود فکر کرد بهتر است ناراحت نشوم، شاید اشتباه کرده باشم. ولی این ماجرا تکرار شد. هر بار که او یک بیسکویت بر می داشت آن زن هم همین کار را می کرد. این کار او را حسابی عصبانی کرده بود ولی نمی خواست واکنشی نشان دهد. وقتی که تنها یک بیسکویت باقی مانده بود پیش خود فکر کرد حالا ببینم این زن بی ادب چه کار خواهد کرد. زن آخرین بیسکویت را نصف کرد و نصف دیگرش را خورد. این دیگه خیلی پر رویی میخواست. زن جوان حسابی عصبانی شده بود. در این هنگام بلندگوی فرودگاه اعلام کرد که زمان سوار شدن به هواپیماست. آن زن کتابش را بست، وسایلش را جمع و جور کرد و با نگاه تندی که به زن انداخت از آنجا دور شد و به سمت دروازه اعلام شده رفت. وقتی داخل هواپیما روی صندلیش نشست دستش را داخل ساکش کرد تا عینکش را داخل ساک قرار دهد و ناگهان با کمال تعجب دید که جعبه بیسکویت آنجاست، باز نشده و دست نخورده. خیلی شرمنده شد، از خودش بدش آمد. یادش رفته بود که بیسکویتی که خریده بود را داخل ساکش گذاشته بود. آن زن بیسکویت هایش را با او تقسیم کرده بود بدون آنکه عصبانی و برآشفته شده باشد. در صورتی که خودش آن موقع که فکر می کرد آن زن دارد از بیسکویت هایش می خورد خیلی عصبانی شده بود. و متاسفانه دیگر زمانی برای توضیح رفتارش و یا معذرت خواهی نبود.
بله، ممنونم از آیه علی فرهناک عزیز به خاطر اجرای این بخش. گفتیم دیروزم یه جاهای عذرخواهی به هنگام خیلی خیلی مهم هست. اگر به تأخیر بیفته و اینکه به بعد موکول بکنیم بذار پیش بیاد زمانش فلانی ها، ممکنه دیگه این اتفاق نیفته و ما موفق به عذرخواهی نشویم. ممنونم از اینکه همراه برنامه خودتون بودید. انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. ما رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. فردا انشالله اگر عمری باقی باشه خدمتون باشیم، راجع به شیوه ها، اینکه چه جوری عذرخواهی بکنیم و چه شرایطی داره عذرخواهی، با شما صحبت خواهیم کرد. تا 9:30 دقیقه فردا دوشنبه 17 آبان ماه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی. آرامش پس از شب طوفان من تویی. حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی. 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 احساس هایی از متفاوت میان ماست. احساس هایی از متفاوت میان ماست. آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی. ویران من تویی. پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز،
زنده ام هنوز.
پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز. در سینه من، در سینه من، در سینه من آتش پنهان من تویی.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی. آرامش پس از شب طوفان من تویی.
آغاز من تو بودی و پایان من تویی. آرامش پس از شب طوفان من تویی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزم عاشورایی ارتش انقلابی در مقابله با تحریم و تهدید، تبلور خودباوری و صیانت از نظام اسلامی، تجلی صلابت و امنیت پایدار به دست توانمند مردان حماسه و ایثار با ذوالفقار اقتدار. آسمان، زمین، دریا، از سرزمین مقدس ایران، سواحل زیبای مکران و دریای عمان تا پهنه آب‌های آزاد، عرصه حماسه آفرینی جوانان برومند مدافع دین و وطن در رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 ارتش جمهوری اسلامی ایران. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
روزتون بخیر شنونده های عزیز و ارجمند. همچنان با شما این از پخش شبکه رادیوی معارف صدای فضیلت و فطرت بر روی موج اف ام ردیف 96 میگارس. انشالله تا این لحظه برنامه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و همچنان فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. تا لحظات دیگه کلام امام رو خواهیم شنید. بعد از اون هم از ساعت 11 به مدت 15 دقیقه در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار میگیریم. ساعت 11:15 برای شما عزیزان زمزم احکام رو در نظر گرفتیم و بعد از این برنامه هم به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 11:50 خواهیم رفت. ساعت 12:05 هم شنونده مثل خورشید خواهید بود، برنامه‌ای که در اون مروری خواهیم داشت بر رفتارهای اجتماعی با تأثیب سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و برنامه‌های متنوعی دیگه که انشاءالله در یک فرصت مناسب خدمتتون اعلام خواهد شد و تقدیمتون خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید. به اتفاق برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در قالب کلام امام به گوش جان میشنویم.
ای که از کلام تو می وزد نسیم عشق آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
کسی بخواد درد خودش را شخصا دوا کند، باید این خصیصه را از بین ببرد، باید ریاضت بکشد و خودش را بزرگ حساب نکند. نگد من عالمم، نگد من خودم مقدس هستم، چنانچه ملائکه میگفتند. نگد من ثروتمندم، نگد من زاهدم، نگد من عارفم، نگد من موحدم. در هر یک از اینها ولو اون علم اعلایی که علم فلسفه یا عرفان است، اگر این خصیصه شیطانی باشد حجاب است، العلم حجاب الاکبر. و اگر کسی بخواد معالجه کند خودش را، باید این خصیصه را بهش توجه بکند و بسیار مشکل است معالجه با این خصیصه. اگر بخواهد کسی تهذیب بشد، با علم تهذیب نمی شد، علم انسان را تهذیب نمی کند. گاهی علم انسان را به جهنم می فرستد، گاهی علم توحید انسان را به جهنم میفرستد، گاهی علم عرفان انسان را به جهنم میرساند، گاهی علم فقه انسان را به جهنم میفرستد، گاهی علم اخلاق انسان را به جهنم میفرستد. با علم درست نمیشد. تزکیه میخواد، یزکیه، تزکیه مقدم است بر همه چیز. طلبه ای که در مدرسه درس میخواند، همدوش با درس، همقدم با درس، تزکیه لازم دارد. امام جمعه ای که برای مردم میخواد هدایت کند مردم را، باید تزکیه خونش کند که بتواند هدایت کند. دولتی که بخواد مردم را وادار به کار خوب بکنن، باید تزکیه بکند خودش را. عارفی که بخواد مردم را به معارف الهیه دعوت کند، تا خودش را تزکیه نکند این قدرت را ندارد. فیلسوفی که بخواد توحید را به مردم بیاموزد، تا این خصیصه شیطانی درش هست، این عمل را نمیتوند انجام بدهد. یعنی زبان شیطان است و توحید میگد، و دل شیطان است که توحید را دریافت کرده است، و قلب شیطان است که فقه را آموخته و فقه را تعلیم میکند. تا این خصیصه هست، تمام امور لنگ است در اشخاصی که بخواند خودشون را تحصیب کنند، یا اشخاصی که بخواند جامعه را تحصیب کنند.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش نازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود.